بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. محور بحثمون در این دوره فضائل اخلاقی بود که مربوط به خود شخص هست و تا اگر انسان تنها هم باشه باید سعی کنه این فضائل را کسب کنه، برخلاف بعضی از فضائل اخلاقی که ارتباطش با جامعه و دیگران، مثلا حسن خلق با زندگی فردی معنی نداره. یک انسانی تنها باشه با کی میخواد اخلاقش خوب باشه، خوشرفتاری اصلا جز نصایحیست که قوامش به زندگی اجتماعیست. اما این که آدم توجه به خدا داشته باشه، به لذت‌های دنیا دل نبنده، توجه به زندگی ابدی داشته باشه و چیزهای از این قبیل، قوامش به وجود دیگران نیست. البته دیگران هم باشن میتونن کمک کنند، از اونها آدم استفاده کنند، ولی خودش فی حد نفسه مربوط به شخص خود انسان. در این رابطه اولین قدم این است که آدم از حالت غفلت بیرون بیاد و ببینه کجاست، از کجا آمده، به کجا میره و وظیفش چیه. برای اینکه پاسخ این سوالات رو داشته باشه، قدم دوم تحصیل علمه. بدانت، اون فقط توجه بود به سوال، طرح صورت مسئله بود. آدم که غافله اصلا به این مسئله هم توجه ندارد. قدم اول این بود که این صورت مسئله نارش مطرح بشود، سوال که من از کجا آمدم، کجا میرم، برای چی خلق شدم. قدم دوم اینه که پاسخ این آرا رو بده که من از کجا آمدم، کجا باید برم، چه کار باید بکنم. این همونه که بسیم میزنیم تحصیله. درباره اهمیت این معنا و اینکه علومی که انسان باید یاد بگیره همه در یک ساعت نیست، هرچه بیشتر در سعادت انسان و سرنوشت انسان اثر داشته باشیم اونا اهمیت بیشتری داره، هرچه کمتر اثر داشته باشه اهمیت کمتری. و احیانا به علمی بود که دنبال کردنش ضرر هم داره، اون هیچ مطلوبیتی نخواهد داشت. یه تحلیلی در این باره داشتیم که این علوم چند دسته میشن، کدوماشون هستن که در درجه اول اهمیت دارن و کدوماشون در درجه های بعد قرار. خلق و سارش این بود که چون سعادت ابدی ما در گروه عبادت و اطاعت خداست و هیچ راه دیگری نداره، شناختن این که هدف ما کجاست و چه باید بکنیم و اون چیزایی که به متن عبادت مربوط میشه، که میباید اطاعت خدا کرد، خب خدا رو باید شناخت. عبادت کرد چگونه باید عبادت کرد، اون چه به مربوط به اصل مسئله بندگی خدا واقعی هست، اینا در درجه اول هست. ولی بعضی چیز هست که خودش این مطلوبیت ذاتی را نداره که آدم به خدا نزدیک کنه خود به خود، ولی اگه نباشه اون مرحله را هم آدم نمیتونه طی کنه. فرض کنید غذا خوردن این فی حد نفسه عبادتی نیست، غذا میخوردم شکمش سیر شه ادامه حیات، ولی اگه غذا نخوره زنده نمیمونه. یا اگر ازدواج نکنه نسل انسان منقرض میشه و چیزهای از این قبیل که خودش مطلوبیت ذاتی نداره ولی مقدمه هست برای اینکه عبادت و اطاعت خدا انجام بگیریم. اگر اون کارها را به عنوان مقدمه انجام بده اونم میشه عبادت. ولذا کسب روزی حلال اگر به این قصد باشه که بتونه وظایفش را انجام بده، دستش به دیگران دراز نباشه، میشه عبادت. اما این کسی دوست داره پول جمع کنه، یادش هم نیست که حالا این پولا به چه دردی میخوره، خود پول را دوست داره، زحمتی کشید و پول فراوانی به دست آورد، بعد حالا موعظه‌ای شنید، کتابی خوند، یادش اومد که ما یک تکالیفی هم داریم، خدا زکاتی خمسی بر ما واجب کرده، حجی بر ما واجب کرده، بعد متنبه شد و قصد کرد که خمس مالش رو بده، حج بره و سایر وظایفش رو انجام. از اون وقتی که قصد میکنه این کارا رو انجام بده میشه عبادت. اما اون زحمت هایی که برای پول کشیده یا پولا رو پیدا کرده اونا دیگه عبادت نه، چون قصد خدا توش نبود، اونا برای دلش چنگ کرد. اما اگه کسی از روز اول دنبال کار که میره پول دارن، یعنی قصدش این باشه که در راه خیر صرف کنه، به مردم خدمت بکنه، عبادت بکنه، حج بره، زیارت بره، هر قدمی که برمیداره عبادت، چون رو بر انجام میده برای اطاعت خدا دیگه. فرق این دوتا مسئله همینه. خود پول در آوردن هیچ مطلوبیت ذاتی نداره. اگر از این پول استفاده کرد برای راه خدا، هر وقت استفاده کرد میشه عبادت. اما اگر از اول که میره دنبال پول در آوردن، هر قدمی که برمیداره فکر این باشه من پولی در بیارم که اینا در راه خدا صرف کنم، هر قدمی که برمیداره عبادت. در سایر تلاش های انسان هم همینطور، علم هم همینطور. این کسی از اول میره دنبال علمی، دوست داره میخواد، حالا علوم مختلفی هست، فرض کن یه علم، علم موسیقی است، حالا غیر از اون علم میشه عبادت و از عبادت های دیگه هم افضل است. این حاصل تحلیل هایی بود که در این زمینه کردیم و همش هم حرفای عقلی بود. والا خوبه یک مروری روی روایات بکنیم ببینیم کلمات اهل بیت در این زمینش. روایتی است از امام صادق سلامة الله علیه، فرمود العامل علی غیر وسیلت کالسائر علی غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا. کسانی هستند، یه وقت هم این فرهنگ ترویج می شود که اصلا خوب آدم اهل حرکت باشه، خود حرکت کردن یک مطلوب ذاتی است. نویسندگانی از نویسندگان برجسته معروف ما در زمین ها قلم فرسایی ها کردن در اون زمان، هنوز هم خوب آثارشون کمابیش مورد توجه تأکید میکردن که نیست، تو حرکت کن راه پیدا میشه، نگو اول راه رو پیدا کنم بعد حرکت. این با منطق اسلام سازگار نیست. این فرماید اگه میخوای حرکت کنی اول راه رو باید یاد بگیری، اگر راه رو ندانی ممکنه هرچی بیشتر پیش میری و سرعت میگیری از هدف دور بشیم. تا جاده رو یاد نگیریم، ندونیم که از کجا باید بریم، چگونه بریم، حرکت ضمانتی برای پیشرفت ما نداره، ممکنه این حرکت به ضرر ما تمام بشه، ما رو دور کنه از این مضمونه. العامل و علی غیر بصیرته، کسی که کار میکنه، تلاش میکنه، اما بصیرت نداره، نمیدونه چی کار باید میکنه. کالسائر علی غیر الطریق، مثل کسی که میخواد یه راه بره، یه جایی میخواد بره اما راه رو گم کرده، از یه راه دیگه میره. لا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بودا، هر چی شتاب بگیره سریعتر حرکت کنه از هدفش دورتر میشه. بنابراین اول باید دانست، شناخت، بعد حرکت کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فريضة على كل مسلم، على إن الله يحب بغاة العلم. این روایت به سندهای متعددی هم از طرق شیعه هم غیر شیعه نقل شده. حالا مطمئن هست که این مضمونش از پیغمبر اکرم صادر شد. می فرماید تحصیل علم برای هر مسلمانی واجب. بعد اضافه می‌فرماید که خدا جویندگان علم را دوست دارد. ان الله یحب بغاة العلم، اونایی که دنبال علم یعنی دانشجو هستند، جویندگان علم را خدا دوست دارد. خب اینجا ممکنه کسانی فکر کنند که این نگفت چه علمی، هر علمی باشه، آیا اینجوره یا نه؟ جوابشو بعد از خود روایت میخوام استفاده. یه روایتی هم امام صادق سلام الله علیه از لقمان نقل فرمود، فرمود که فیما وعد لقمان ابنه قال له یا بني اجعل في ايامك من ليالك وساعاتك نصيبا لك في طلب العلم فانك لن تجد له تضييعا مثل تركه. لقمان به فرزندش نصایحی داره، قرآن هم بخشی از نصایح لقمان را نقل کرده. ببینید چقدر این نصایح مؤثر هست، مفیده که قرآن کتاب خدا از قول لقمان برای فرزندش این نصایح نقل کرده که ما استفاده کنیم. امام صادق فرمودن که از جمله مواعظی نصایحی که لقمان به فرزندش کرد این بود که فرزندم در بین روزها و شبها و ساعات زندگیت بخشی را برای تحصیل علم قرار ده. اگه این کار را نکنی هیچ چیزی جای اینا نمیگیری. ترک تحصیل علم یک خسارتی است که هیچ جاشا نمیگیری. فانک لن تجد تضییعا مثل ترکه، هیچ تضییع عمری مثل ترک تحصیل علم نیست. یعنی هر فرصتی داری صرف کن و بر علمت بیفزن. شیخ طوسی در امانیشون از پیغمبر اکرم نکردن این حدیث را، من خرج یطلب بابا من علم. تا اینجا آدم خیال میکنه دری از هر علمی نکره هست و بابا نگفت چه بابی، من علم و هر علمی باشی. کسی که از خونش بیاد بیرون مثلا مهاجرت کنه، از شهرش بره شهری دنبال علم، یا نه از وطنش از خونش بیاد مدرسه دانشگاه، اما به این هدف لیرد بهی باطلا الی حق و ضلالتن الى هدا کان عمله ذالک که عبادت متعبد اربعین آما. این کسی دنبال علم میره به این نیت که حقی را احیا کند، باطلی را که به جای حق خودش را نشان داده اونا ابطال کنه، بگه این باطل حق نیست، مردم رو به حق آشنا کنه، مردم رو از گمراهی به هدایت دعوت کنه به وسیله علمش. اگه این علمی باشه که در احقاق حق و در هدایت دیگران مؤثر باشد، این تحصیل علمش ارزشش بیش از 40 سال عبادتی است که کسی کارش عبادت باشه. متعبدن اربعین آن، خب اینجا اشاره دارد به این که این علمانی که ما تعریف میکنیم ولی این خاصیت رو داشته باشیم، بتونه جلوی باطل را بگیره، مردم را از گمراهی نجات بده. ولی یه چیزی که این فایده ها رو نداشته باشه، لااقل این اندازه ارزش را نداره. حالا اگه ارزش هایی هم داره، یک مراتب خیلی نازل تر است. باز روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اطلب العلم فإنه السبب بينكم وبين الله عز وجل. دنبال علم برید برای اینکه این علم رابطه ایست بین شما و خدا. حالا اگر فرض کنیم این علم ایست که رابطه بین انسان است و ابلیس، اونم همینطوره، همین ارزشو داره. همان میگن میگن دنبال علم برید برای اینکه رابطه بین شما و خداست. السبب بینکم و بین الله عز و جل مثل تنابیست، مثل ریسمانیست که شما رو به خدا پیوند میده، ارتباط میده. پس ارزش علم ما این است که قانون تحلیلی که کرده بودیم برای اینکه بود ما رو به هدف نزدیک میکنه که هدف قرب خداست. بله، این روایت جالب است که خدمت امام صادق صلی الله علیه روایتی را از پیغمبر اکرم نقل کرد. در حضور ایشون از این روایت را نقل کردن از پیغمبر اکرم که فرمودند النظر الی وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم کردن عبادت. حالا تحصیل علم کردن و زحمت و تحقیقش به سر جای، نگاه به صورت عالم بکنیم عبادتی. سوال کردن از امام صادق یعنی چی؟ قال هو العالم الذي اذا نظرت الیه ذکرک الاخره و من کان خلاف ذلك فالنظر الیه فتنه. نگاه به صورت اون عالمی عبادت است که وقتی نگاه میکنی به صورت او به یاد آخرت بیفتی. اما اگه اینجوری نبود، میگه خلاف این بود. حالا فرض کنید یعنی شما رو بیشتر دعوت به دنیا کرد. این نه تنها ثواب اینو داره عبادت نیست، بلکه فتنه است، میتونه وسیله گمراهی بشه. یه روایت نسبتاً مفصلی هم هست که نکته های زیادی داره، باز هم از نورانیتش استفاده می کنیم، از نکته هایی که درش بیان شده انشاءالله برای ابهام هایی که در این زمینه گاهی ممکنه پیش بیاد کمک میکنیم. این را شیخ صدوق در اعمالیشون نقل کردن عن علی ابن ابی طالب علیه السلام تعلم العلم فإن تعلمه حسنه و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه. فرمود برید علم بیاموزید، برای اینکه علمی خاصیت ها را داره. اول هم یاد گرفتنش حسنه است، فضیلت است، ثواب داره مردم خودش فرمود. بعد مدارست و مطالعه و در اطرافش فکر کردن و بس. اینها مثل این است که شما مشغول تسبیح خدا باشید. ولی بحث و انه و جهاد، دنبال این که برید تحقیق کنید و این مسئله را حل کنید، ثواب جهاد دارید. تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، به کسی بیاموزید علم را مثل مالیست که انفاق میکنید، ثواب و صدقه داره. و هو انس فی الوحشه و صاحب فی الوحده و صلاح علی الاعداء و زین الاخلاء. در تنهایی شما را از وحشت و اینها در میاریم. اون انیسیست برای شما، سلاحیست که ازش استفاده میکنید برای اینکه دشمنان را مغلوب کنید. زین الاخلا، دوستانی که اهل علم باشن زینت برایشون. یا شما هم برای دوستانتون اگر عالم باشید زینتید. یرفع الله به اقواما یجعلهم ائمتا یقتدا بهم. خدا به واسطه علم کسانی را به درجاتی میرساند که اونا پیشوایان مردم بشن، دیگران بهشون اقتدا کنند. یجعلهم ائمتا یقتدا بهم. ائمه منظور اصطلاح خاصش نیست، یعنی امام معصوم، یعنی پیشوا، دیگران دنبال اونها برن. مثل دعایی که در قرآن ذکر شده وجعلنا للمتقین اماما، اون معنیش نیست که یعنی امام معصوم بشن، یعنی این سعادت رو پیدا بکنم که نه تنها خودم رو اصلاح کنم بلکه وسیله اصلاح دیگران هم بشه، دیگران هم از من تبعیت کنن، راه حق رو پیدا کنن. ترمق و اعمالهم و تقتبس و آثارهم. وقتی اینها پیشوا شدن اعمالشون مورد توجه دیگران قرار میگیره و از آثارشون اقتباس میکنن، یعنی دیگران منتفع میشن به علمشون. ترغب الملائکتو فی خلتهم. اینا شیه خود سنگینه، شاید بعد در بعضی روایات دیگه خود توضیحش بیاد. میگن فرشتگان علاقه دارن که با عالم دوست بشن، رفیق بشن. ما یعنی چی؟ ترغب الملائکتو فی خلتهم. خلیل یعنی دوست. ملائکه میخوان که با شخص عالم رفیق بشن. وقتی رفیق شدن آثارش اینه، یمسحونهم به اجنحتهم فی صلاتهم. شخص عالم وقتی ما میسه نماز، فرشتگان یعنی بالهاشون را بر سر صورتش میکشن. چرا؟ لأن العلم حیات القلوب. علم دلها رو زنده میکنه. قرآن معتقده که دل انسان و روح انسان هم حیات و مرگی داره. حیات فقط مال این بدن نیست که وقتی قلب از کار میفته بگیم این دیگه مرده. نه، کسانی هستند خیلی هم قوی، بدنشون هم خیلی خوب کار میکنه، ولی اینا در منطق قرآن اینا مرده هستند. فانک لا تسمع الموتا اما من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. چیزی که باعث میشه که دلها نمیره زنده بشه علم است. خب حالا باید دید کدوم علمی است که باعث میشه دل زنده بشه، نه انسان جز مردگان نباشه در مرتبه و نور الابصار من الاعمى. این تعبیر همه آشنا هستید. قرآن میفهمد لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. میفهمد نابینایی این نیست که چشمای ظاهریتون نبینه، نابینایی اینه که دلتون نابینا بشه. ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. دل همونطور که حیات و موت داره، بینایی و کوری هم داره. بعضی دل ها اصلا کوره، هرچی بهشون القا بشه نمیبینن، درک نمیکنن. یمنحه مجالست الاخیار فی الدنیا و الاخره. علم باعث میشه که آدم هم در دنیا هم نشین خوبان بشه هم در آخرت. خب اونایی که اهل گناه و فساد هستن، اونا هیچ وقت نمیرن دنبال با یه عالمی رفیق بشن، دنبال کسی میرن که همکار خودشون باشه. کسانی میان با عالم رفیق میشن که یا از علمش استفاده کنن یا از مساهمتش لذت ببرن، یعنی خودشون هم علم دوستن. این نه تنها در دنیا اینجوره، این روایت فرمان در آخرت هم تو بهشت هم خدا عالمان را با امثال خودشون با کسانی که علم دوست بودن هم نشین میکنه و اونا از مجالست اونا لذت میبره. بالعلم یطاع الله و یعبد، به علم است خدا اطاعت و پرستش میشوند. شاید تقدیم جار و مجرور افاده حذف کنند، الله اقل حذف اضافی. تنها با علم است که خدا پرستش میشه و اطاعت میشه. کسی راه علم را نداشته و جاو نمیدونه چجور باید، نه خدا را میشناسه و نمیدونه که چجور باید عبادت کرد. و بالعلم یعرف الله و یوحد، با علم است که خدا شناخته میشه، یگانگی خدا اثبات میشه. بالعلم توصل الارحام، صله رحم در سایه علم حاصل میشه. بهی یعرف الحلال و الحرام، با علم است که حلال و حرام شناخته میشه، مستاق بینش علم فقه دیگه. و العلم امام العقل، این هم نکته جالبی سهتیاج به توضیح داره. حالا اینجور مثال بزنم، ما چشم داریم، چشم سالم و میتونه ببینه، اما آیا همه جا همیشه میبینه؟ تاریکی مطلق شب همین چشم سالم داریم ما هیچ نمیبینه. یعنی شرط دیدن این است که نوری بتابد. عقل ممکنه انسان قوه عاقله داشته باشه، میتونه تشخیص بده، اما وقتی ماده علم در اختیار عقل نباشه عقل کاری نمیتونه بکنه. علم غذای عقل است، ماده است که عقل روش کار میکنه. بعد به تعبیری که اینجا میفرماید امام العقل است، یعنی عقل به علم نگاه میکنه و اون وقت قضاوت میکنه. به کمک علم است که عقل میتونه قضاوت کنه. با توجه به اینا اجمالا به دست میاد که ملاک ارزش علم که این همه در روایات و آیات شده و فریضتون علی کل مسلم است، اینجور علم است. این همون تحلیلی است که ما کردیم که گفتیم هر چه انسان را به هدف نزدیک می‌کند، یا متن خداشناسی و خداپرستی است و یا کمک می‌کند برای اینکه زمینه خداپرستی و اطاعت خدا فراهم بشه. البته این شرطی داره که به شرطی که با این نگاه آدم تحصیل کند. و فقط الله و ایاک میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله